12 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستین. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. یک فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان در ایران کشته شد. ترکیه از بررسی واقعی سقوط هواپیمای فرمانده ارتش لیبی خبر داد. و رئیس شورای عالی قضایی عراق میگوید 4 گروه مسلح با انحصار سلاح در دست دولت موافقند. خوش آمدید به این بخش خبری. اکرام الدین سری، فرمانده پلیس ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین افغانستان، چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، او از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. منابع نزدیک به آقای سری و جبهه مقاومت ملی افغانستان مرگ این پلیس پیشین در تهران را تایید کردند و خبر دادند که در این رویداد یکی از همراهان او کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است. برخی اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به این ترور می کنند، اما تا لحظه نگارش این خبر حکومت طالبان و مقامات جمهوری اسلامی ایران واکنشی به آن نشان ندادند. به گزارش رادیو آزادی، در چند ماه اخیر این دومین چهره مخالف طالبان است که در ایران ترور می شود. 4 ماه پیش معروف غلامی، یکی دیگر از چهره های مخالف طالبان، نیز در مشهد با گلوله افراد مسلح کشته شد. در خبر دیگر، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ضمن بازدید از آزمایش موشک‌های جدید زمین به هوای دوربرد، بار دیگر بر عزم پیونگیانگ برای توسعه توان هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش رویترز، کره شمالی روز چهارشنبه در یک آزمایش موشکی جدید با حضور کیم جونگ اون، قدرت انهدام نوع جدیدی از موشک‌های ارتفاع بالای این کشور را سنجید. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی تاکید کرد ارتش این کشور از آماده سازی ها برای پرتاب موشک کره شمالی مطلع بوده. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همچنین در محل دیگری از ساخت یک زیردریایی هسته‌ای با قابلیت پرتاب موشک های سطح به هوا بازدید کرد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی نیز اعلام کرد که پروژه زیردریایی بخشی از تلاش این کشور برای نوسازی نیروی دریایی کره شمالی است. کره شمالی در حال ساخت چندین ناوشکن تهاجمی و زیردریایی های هسته‌ای است و در تلاش است تا این روند را به سرعت تسریع کند. مقام های ترکیه میگویند درباره واقعه سقوط هواپیمای محمد علی احمد الحداد، فرمانده ارتش لیبی، به همراه 7 تن دیگر تحقیق خواهند کرد. یک جت خصوصی بامداد چهارشنبه در نزدیکی آنکارا سقوط کرد که در نتیجه آن محمد علی احمد حداد، فرمانده ارتش لیبی، به همراه 7 نفر دیگر کشته شدند. مقام های ترکیه میگویند این هواپیما اندکی پس از برخاستن از فرودگاه اسن بوغای آنکارا به مقصد ترابلوس درخواست فرود اضطراری کرده بود، اما هنگام کاهش ارتفاع برای بازگشت ارتباط با آن قطع و هواپیما از صفحه رادار ناپدید شد. به گفته وزیر کشور ترکیه، لاشه هواپیما در منطقه هایمانا در جنوب آنکارا پیدا شده و هر 8 سرنشینان شامل 5 مسافر و 3 عضو خدمه جان خود را از دست دادند. تیم‌های امداد، ضبط کننده صدای کابین و ضبط کننده داده‌های پرواز موسوم جعبه سیاه را بازیابی کردند و بررسی فنی این تجهیزات آغاز شده است. اما رئیس شورای عالی قضایی عراق از تعهد صریح 4 گروه مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی با اصل انحصار سلاح در دست نیروهای دولت خبر داد. فائق زیدان چهارشنبه در گفتگو با شبکه روداو این گروه ها را اصائب اهل حق، کتائب امام علی، کتائب سید الشهدا و کتائب انصار الله معرفی کرد. در پیوند با این خبر، سعد السعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون، بازوی سیاسی گروه اصائب اهل الحق، نیز موضوع انحصار سلاح در دست دولت را برآمده از رهنمودهای مرجعیت دینی نجف توصیف کرد. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در یک کلیپ که از او پخش شده در پاسخ به این پرسش که وقتی به زندان میافتد آیا برایش امکاناتی در حد هتل مهیا می شود، پاسخ می دهد که اصلاً اوین هتل است، چرا که امکانات خوبی دارد. هفت کلمه ای که موجی از واکنش ها را از سوی زندانیان پیشین و خانواده آنهایی که همکنون در اوین دربند هستند را به دنبال داشت. آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، درباره این گفته فائزه هاشمی به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیتش اینه که اولین بار که من این ویدیوی کوتاه رو دیدم شوکه شدم و فکر کردم اشتباه متوجه شدم. دوباره گوشش کردم که ببینم واقعا این کلمه ها واقعیت داره یا نه، و خب متاسفانه باید گفت که هر کسی از زن خود شد یار من. بستگی داره که ما از چه زاویه‌ای از میان جامعه محکوم بشیم، متهم بشیم به چه جرایمی، چجوری رویه قضایی طی بشه و چجوری ما مجازات بشیم. ما آدم های برابری در یک جامعه برابر نیستیم. بنابراین میتونم بگم که خانم فائزه هاشمی متاسفانه فقط موقعیت خودشون و تجربه خودشون رو بیان کردن. شما فقط کافیه که ورق بزنید کتاب هایی رو که از همون زندان به قلم زندانیان سیاسی در دهه های مختلف بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده. کتابی که خانم مهرانگیز کار نوشتن، کتابی که خانم شهرنوش پارسیپور نوشتن، کتابی که خانم مهناز فراکن نوشتن و ده ها زندانی سیاسی دیگری که خاطراتشون رو نوشتن، و همه اونها نشون میده شما نه فقط در دهه 60، در دهه 70، 80، 90 و تا امروز تجربه کتک خوردن دارید، تجربه زندانی شدن در بندهایی رو دارین که با انواع جانورات موذی مثل موش و سوسک و اینها همزی هستید. تجربه خود من اگرچه به اندازه انگشتان دست در زندان وین بودم، اما حداقل با 3 نفر دیگه 4 نفری در یک سلولی بودیم که توالت فرنگی روباز وسط ما بود و جا فقط به اندازه این بود که یک نفر بتونه پاش رو دراز بکنه. در یک شبانه روز ما باید به نوبت میخوابیدیم. بنابراین هتلی که خانم فائزه هاشمی ازش یاد میکنن احتمالاً هتلی هست که فقط در تجربه زیستی زندان ایشون پیدا میشده. من میدونم که بخش بند زنان زندان اوین ممکنه برای زندانیان عادی یا زندانیان سیاسی نسبت به قرچک یا نسبت به زندانهای دیگه، من زندان بندرعباس هم به واسطه کارم در تماس بودم با زندانیان اونجا، زندان اهواز رو در تماس بودم با زندانیان زن اونجا، و میدونم که اونها شرایطشون بدتره، ولی این مقایسه در حدی نیست که ما بخوایم بگیم زندان اوین هتله. این نوع اطلاع رسانی اشتباه در واقع منحرف کردن ذهن افکار عمومی و به نظر من متاسفانه سفیدشویی رنجی هست که بسیاری از زندانیان سیاسی در طول دهه‌های مختلف تجربه کردن.
صدای آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان که ساکن نروژ هست، رو شنیدید. اما خبرها رو ادامه بدیم. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده تمرکز خود را تقریبا به طور کامل بر اجرای قرنطینه ونزوئلا معطوف کنند. به گزارش رویترز این مقام افزود هرچند گزینه‌های نظامی همچنان روی میز است، اما تمرکز اصلی در وهله نخست بر اعمال فشار اقتصادی از طریق اجرای تحریم‌ها تا به نتیجه‌ای که کاخ سفید به دنبال آن است دست یافته شود. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو دنبال کردید. فراموش نکنید که همیشه میتونید از طریق ایمیل ما که نشانی اون هست info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. وقت بخیر.